سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ از حکومت طالبان خواسته که خبرنگار افغان رحیم سهیدی را هر چیز زودتر از بندر رها کند. اعلامی این کمیته از قول یک همکار سابق آقای رحیمی نوشته که او که یک چینل یوتیوب به نام انار میدیا را مدیریت میکرد به تاریخ 14 جولای با خبرنگار و پسر خود سید وارث سهیدی و یک فیلمبردار به نام حسیب و سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. اعلامیه میافزاید که حسیب و سید وارث پسر آقای سهیدی دو روز بعد رها شدند، اما خود رحیم سهیدی هنوز هم در یک جای نامعلوم در بازداشت طالبان به سر میبرد. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که استخبارات طالبان باید آقای سهیدی را بدون قید و شرط فوراً رها کند و از سرکوب خبرنگاران دست بکشد. حکومت طالبان هنوز در مورد بازداشت آقای سهیدی چیزی نگفته است. در حالی که زنان از کار در اکثریت ادارات دولتی در افغانستان محروم شدند، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان امروز نخستین کنفرانس ملی کار را در کابل افتتاح کرد. شمار از مقام‌های حکومت طالبان، سکتور خصوصی و نماینده‌های مؤسسه‌های بین‌المللی در این گردمایی حضور یافتند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول نورالدین حزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گزارش داده که این وزارت طرح را روی دست دارد که بساسان در 5 سال آینده برای بیش از 500,000 نفر فرصت کار مهیا خواهد شد. بعد از برگشت طالبان به قدرت، زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و بسیاری از مردان هم در افغانستان از بیکاری شکایت می کنند. مقام های امنیتی حکومت طالبان در کنر می گویند که 5 عضو یک خانواده در اثر انفجار روز گذشته یک مرمی آوان در ولسوالی ناری کشته و زخمی شدند. اعلامی قماندانی امنی طالبان گفته که این حادثه در اثر انفجار مرمی جامانده از سابق در یک قریه در بهادر مشال رخ داده. در این حادثه یک پسر 12 ساله کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مردم محل گفتند که اطفال این مرمی را از کو با خود آورده و با آن بازی می کردند. سازمان ملل متحد می گوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 292 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین ها و مهمات جا مانده از جنگ های سابق شدند. و دیمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، برای گفتگو در مورد چگونگی کمک مقامات چین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به چین رفته. رابطه چین با مسکو بعد از آغاز جنگ در اوکراین قوی تر شده است. هرچند چین خود را به عنوان یک جانب بی‌طرف در جنگ معرفی می کند و می گوید برخلاف ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به هیچ یک از طرفین کمک نمی کند، اما مشارکت عمیق پیکینگ با روسیه باعث شده که پیمان ناتو چین را به عنوان توانمندساز تعیین کننده جنگ مسکو در اوکراین معرفی کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: شازده فیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که بحث در مورد تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان هنوز هم روی میز قرار دارد. کارن دیکر میگوید
نماینده ها به صراحت این موضوع را به سازمان ملل بیان کردند. پروسه افغانستان بسیار مغلق و پیچیده بود و باید کسی مسئول کار باشد. بنابراین انتصاب یک شخصیت مرکزی برای سازماندهی همه اینها اکنون روی میز است.
طالبان با تعیین این نماینده مخالفت نشان دادند. این که چرا، از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
من فکر میکنم طالبان از این میترسن که اگر نماینده جدید معرفی شود، مسئله روابط و تعاملات آسیا با دنیا مغلق‌تر خواهد شد.
در ادامه میشنوید که تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پرآب، بسیاری از شهروندانش با مشکلات کمبود آب و برق مواجه شدند. یک شهروند این کشور میگوید
برای اینا و گندم بود، اما گندم شگرسه مگنی آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم، جیگاری کنیم، دیگر یک محصولات دیگر شکنیم نیسته، اما چیز مونه سمون دیم که دیگر چکو کنیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم اسرائیل گفته به توافق نزدیک شدند که بر اساس آن آزادی گروگان ها امکان پذیر خواهد شد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان گفته که موضوع تعیین یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان هنوز هم روی میز قرار داره. کارن دکر در یک نشست با رسانه ها روز دوشنبه در ارتباط به نشست سوم دوحه که 3 هفته پیش برگزار شد گفت که اکثر نمایندگان ویژه کشورها در اظهارات خود در این جلسه از ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد پشتیبانی کردند. سالی بول جزئیات میده.
پس از 3 هفته از برگزاری نشست سوم دوحه، کرن دکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که بیشتر نمایندگان ویژه کشورها در اظهارات خود در این نشست از ارزیابی مستقل سازمان ملل و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان پشتیبانی کردند. او در یک نشست با خبرنگاران به روز دوشنبه در ارتباط به نشست سوم دوحه گفت که نماینده ها در اظهارات خود در نشست دوحه واضح ساختند که از سازمان ملل متحد انتظار دارند که فردی را به حیث نماینده خاص این سازمان برای افغانستان تعیین کند و انتصاب این مسئله هنوز هم روی میز این سازمان قرار دارد.
نماینده ها به صراحت این موضوع را به سازمان ملل بیان کردند. پروسه افغانستان بسیار مغلق و پیچیده بود و باید کسی مسئول کار باشد. بنابراین انتصاب یک شخصیت مرکزی برای سازماندهی همه اینها اکنون روی میز است.
شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که نشست 4 دوحه نیز در راه است، اما تاکید میکند که بسیاری از بحث ها قبل از برگزاری یک نشست بزرگ باید برگزار شود. خانم دکر گفت که جهان طالبان را بر اساس اقداماتشان قضاوت میکند نه بر بنیاد سخنان آنها. او افزود که در عمل هیچ اتفاق برای رفع تحریم ها یا ادغام حکومت طالبان با جامعه جهانی اتفاق نیفتاده است. نشست سوم دوحه با حضور هیئت حکومت طالبان و با اشتراک نمایندگان 25 کشور در دوحه در 3 جون و اول جولای برگزار شد که برگزاریان بدون حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با انتقادات شدید روبرو شد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته است که با تعیین نماینده ویژه جدید روابط جامعه جهانی با افغانستان و حاکمان فیلی گسترش خواهد یافت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که هیئتشان در نشست دوحه را نیز رهبری میکرد در حاشیه این نشست به خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی به دوحه گفت که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در این کشور دلیل و نیاز موجه برای تعیین نماینده ویژه دیگری دیده نمیشود. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که در شرایط فیلی نیاز است تا تمام کشورها برای پذیرفتن شرایط جامعه بین المللی و خواست زنان افغان بر طالبان فشار بیاورند. کویتا صدیقی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
و میتونه که طالبان را تحت فشار قرار بدن، اونا را منزوی بسازه، اونا را از امدو که رسمیت تا به فلحال نبخشیدن. تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن میتونه از طریق امریکا و کشورها با طالبان معامله سیاسی نداشته باشن و این گروهی که تحت انزوای مطلق سیاسی رفته باشند در اون صورت مجبور میشه به اینکه خواستای زنان افغانستان لبیک بگوید.
پیش از این برخی از آگاهان سیاسی با اشاره به مکلفیت های نماینده ویژه که تماس با گروه های سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان و ایجاد هماهنگی میان کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل متحد است گفته بودند که طالبان با توجه به این دلایل با تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالف هستند و حاضر به تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی نیستند. طالبان اما مدعی‌اند که حکومتشان فراگیر است.
گزینش نماینده ویژه برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد است که در ماه نوامبر سال 2023 منتشر شد. در این مورد با نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که در آغاز البته که با وجود مخالفت‌های مکرر طالبان با تعیین نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان، اظهارات اخیر خانم دکر در این مورد به چی معنا؟
به شک نیست که در اجندای یا در طرح ملل متحد یا سرمنشی ملل متحد بحث نماینده خاص هنوز وجود داره و طبیعتا امریکا و کشورهای غربی هم از این طرح حمایت میکنه، اما مشکل اساسی ایست که طرف اصلی قضیه که طالباس با این مخالفت میکنه و یک از شروط اساسی و مخفصانشان هم ایست که ما نماینده را نمیپذیریم و از طرف دیگه کشورهای متحده طالبا مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران و برخی کشورهای دیگه موقف طالبا را در این خصوص به طور مستقیم یا تلویحا تایید میکنن. بنام به نظر ما بازم اگه در اجندای جلسات دیگه در نظر گرفته شود طالبا یا حضور پیدا نمیکنن و یا اگه حضور پیدا بکنن این اجندا را ممکن است رد کنن.
دلیل از اینکه طالبا با این مخالفت میکنن چی است؟ چرا؟
به نظر ما گپ اساسی ایست که طالبا استدلالشان ایست که یک نمایندگی ملل متحد داره که اوی و ناماز و رئیس دفتر ازی در این زمان فعالیت های سیاسی میکنه و گزارش میده به شورای امنیت و از طریق شورای امنیت هم تعیین میشه. طالبا میگن که به نماینده دومی ضرورت نیست و از طرف دیگه من فکر میکنم طالبا از این میترسن که اگر نماینده جدید معرفی شوه مسئله روابط و تعاملات از یا با دنیا مغلقتر خواهد شد. پس من فکر میکنم که طالبا موافقت نمیکنه.
اما حکومت طالبا در نزدیک به 3 سال گذشته سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه و اختلاف از اینا بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد باقی بمانه، شما چی فکر میکنین؟ آینده روابط ملل متحد با طالبا باز چیگونه خواهد شد؟
به نظر من ملل متحد به هر صورت روابط خود با طالبا حفظ خواهد کرد و وضعیت مناسبات بین المللی به گونه در حرکت است که تقریبا برخی از قدرت ها در مخالفت با کشورهای غربی در موازی ضد ملل متحد واقع بشن. دهیش فکر نیست که اگر طالبا به همین شکل دوام کنه تمام دنیا طالبا را به رسمیت نخواهد شناخت، اما روسیه و متحدین روسیه که به طور غیر مستقیم به شکل دیفکتو اون طالبان را میشناسن و تعامل دارن و سفارتاشون فعال است، ممکن است در صدیت با آمریکا زود یا دیر طالبان را به رسمیت بشناسن.
نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار از افغان‌هایی که از اثر آفات طبیعی آخر در افغانستان خسارت دیدند، افغانستان ترک کردند. به گفته آنها برای پیدا کردن لقمه‌نان چاره دیگر جز مهاجرت به کشورهای همسایه را نداشتند. آنها که از مهاجرت خود یا وابستگان خود پس از زلزله‌های هرات و سیلاب‌هایی که امسال در ولایت‌های مختلف سرازیر شد سخن می‌گویند، شکایت می‌کنند که کمک‌های بشری را دریافت نکردند. در این گزارش با برخی از این افراد در ولایت‌های مختلف گفتگو شده.
همه گندم و جو و جگاره و اینه میرقم یک کشتای داشتیم، یک ده از بین رفت یا خانه ها، مثلا یک ده خانه ها تخریب شد.
ما از باشنده منطقه نوای خشک میاندره ولایت فاریاب است. او میگوید شمار زیادی از وابستگانش پس از سیلاب های اخیر با امید مرهم گذاشتن به زندگی آبردهشان راه مهاجرت غیرقانونی به سوی ایران را در پیش گرفتند. به گفته او شیراز و بندرعباس آن شهرهای ایرانند که بیشتر اقارب برای کارگری به آنجا رفتند. او افسون بر دیگر اقاربش تنها از 11 بچه کاکاهایش نام برد که به گفته او بعد سیلاب ها از فرط ناداری به ایران رفتند. او همچنان گفت
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200 خانه ای که ما اقربا و شکاکا و قوم مسجد و اقارب مسجد که دو مسجد وجود داره، شاید 60 نفر 70 نفر روانه ایران شده باشند. آنم اونجا کارگریست، فقط کار میکنن، مردی کاریستن.
اسد باشنده غور نیز میگوید زلزله های ماه اکتبر پارسال در حوزه غرب و سیلاب های امسال سبب شد برادرش و پسرش که صنف 11 مکتب بود برای پیدا کردن لقمنانی راهی ایران شوند. او به رادیو آزادی گفت:
ایراد مزید ترگوندی بون به طرف این مرز خواب دارید دیگه زلزله هم مردم یک ما متوزلی رو کتاز خانه هایش به خانه هایش همه ترک بود خانه ها خراب شد دیگه بعد روزو که نیسال با سیلی و ایران گرم هست دیگه مدون مجبور شد که بس دیگه رای فرار گرفت بوری شاید یک جای بوری کار کنی که لغمنان برای باقی منده ده.
این سیلاب زدگان و زلزله زدگان همچنان شکایت دارند که کمک های بشری را یا دریافت نکردند یا هم به اندازه ای نبوده که بتواند در ساختن دوباره زندگیشان در افغانستان مؤثر باشد. رحیم باشنده اصلی ولایت بامیان که هنگام زلزله های هرات در منطقه جبرئیل این ولایت زندگی میکرد نیز گفت:
خانه ما دهرات زیاد آسیب دید بخاطر این زلزله. دیگه آمدیم دهران، ایران هم که غیر قانونی بودیم، شرایط سخت بود. دو سه ماه نتونستیم که شوهرم نتونست سرکار کنه. دیگه خانه مادر پینا بودم چند ماهی، 3-4 ماهی. تازه الان خانه یک سرپناهی برای خود پیدا کردیم.
حسن زاده باشنده ولایت هرات نیز دلیل مهاجرتش به ایران پس از زلزله های سال گذشته میلادی را چنین گفت:
زلزله تمام شد، اینا ما حرکت کردیم به طرف ایران به خاطر اینکه ما خانه که میشیشتیم کرایی بود، خونه کلن شکست کرده بوده. تا ما نزدیکی یک ماه بته به حساب اگه موقعیت ولایت باشیم ارگ افغانستان جلو ما خیمه داشتیم خطوری که خونه ما کلن بیش کسی بود خونه.
این افراد در حالی ترک افغانستان را تنها راه برای پیدا کردن نان و آب روزمرهشان بعد از متحمل شدن خسارات هنگفت در پی آفات طبیعی سال گذشته تا کنون عنوان می کنند که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت یا آیایم در 3 ماه اخیر بیش از 532 هزار افغان کشورشان را ترک کردند. این سازمان دلیل عمده مهاجرت افغانان را یافتن فرصت‌های اقتصادی و مشکلات امنیتی گفته است. این در حالی است که کشورهای ایران و پاکستان هم روزه شمار قابل توجهی از مهاجران افغان بدون اسناد قانونی را از خاکشان اخراج می‌کنند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
What seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پرآب اکنون شهروندانش با مشکلات کمبود آب و برق مواجه شدند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که یک صدر اعظم اسرائیل گفته که به توافق یا نزدیک شدند که میتونه ضامن رهایی گروگان های اسرائیلی شود. جزئیات بیشتر سلطان محمد سرور داره.
صدر اعظم اسرائیل به اعضای خانواده های گروگانان اسرائیلی گفته که برای رهایی عزیزان آنها به زودی یک توافق صورت خواهد گرفت. این گروگان ها از دم و به این سو نزد شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه اند. دفتر بنیامین نتانیاهو این اظهارات وی را در یک اعلامیه نشر کرده است. اعلامیه می افزاید که وی روز دوشنبه با اعضای خانواده های این گروگان ها در واشنگتن ملاقات کرد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که همه شرایط برای دستیابی به توافق مهیا شده است. صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن است و انتظار می رود که وی روز پنجشنبه با رئیس جمهور بایدن ملاقات و فردا چهارشنبه در کنگره سخنرانی کند. نتانیاهو گفته هرچند طرح رهایی گروگان ها در چند مرحله اجرا خواهد شد، ولی او به این باور است که امکان دارد تطبیق آن را سرعت بخشید. حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. گمان می رود که حماس و دیگر گروه های فلسطینی هنوز هم 120 تن از این گروگان ها را نزد خود دارند. طرح آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگان های اسرائیلی ماه گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد و با میانجیگری قطر و مصر تهیه و به حرکت درآورده شد. انتظار می رود که هیئت مذاکره کنندگان اسرائیلی روز پنجشنبه آینده در مورد رهایی گروگانان اسرائیلی در بدل آزادی زندانیان فلسطینی یک بار دیگر با گروه حماس به گفتگو بپردازد. اما یک عضو سرشناس گروه حماس گفته که در موضع‌گیری صدر اعظم نتانیاهو کدام سخن جدید دیده نمی شود. سامح ابوزهری به خبرگزاری رویترز گفته که نتانیاهو هنوز هم به موضع‌گیری قبلی خود اصرار می ورزد و هیئت مذاکره کنندگان را با گفته وی صرف برای فرونشاندن خشم و نارضایتی خانواده های گروگانان به گفتگو میفرستد. در این حال اردوی اسرائیل گفت که در حملات دیروز نیروهای تانک و طیاره‌های اسرائیلی به شهر خان یونس در جنوب غزه ده‌ها شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیل در نوار غزه در دمای گذشته طبق آمار فلسطینی حدود 39,000 نفر کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. هم اکنون بشنوید که تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پرآب و ظرفیت بالای تولید انرژی برق، هنوز بسیاری از شهروندانش با مشکلات کمبود آب برق مواجهند. ساخت سدهای بزرگ برق آبی مانند نورک نتوانسته مشکلات تاجیکستان در این راستا کاهش دهد. آیا ارتقای ظرفیت انرژی در تاجیکستان از جمله تکمیل شدن بند روغون منفعت بر افغانستان خواهد داشت؟ ایره در گزارش آرش موین میشنوید.
با به سکندر باشنده قریه زردار شهر کولاب تاجیکستان یکی از هزاران دهقان است که در این سرزمین سرشار از آب با مشکل آب روبروست. او به رادیو آزادی میگوید
برای اینا و گندم بود اما گندم شگرسیم اگر آب که نشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم جیگاری کنیم دیگر یک محصولات دیگر شکنیم نیستیم و چیز موندیم که دیگر چکو کنیم.
نیستان رجبابا یکی دیگری از باشندگان قریه زردار نیز از مشکل مشابه میگوید.
ما زمین های پریزیدنتی داریم، پخته داریم. از اون جمله در زمین پریزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگلتد با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آو نمیاد.
تاجیکستان دریاهای خروشانی دارد که ظرفیت تولید انرژی برق را در این کشور میتواند به پیمانه زیاد افزایش دهد. اما این کشور علاوه بر کمبود آب با مشکلات کمبود برق و پرچوی های مکرر برق مواجه است. این مشکلات در مناطق مختلف از جمله در شهرهای بزرگ و حتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به چشم می‌خورد. یکی از باشندگان دوشنبه که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود می‌گوید:
در وقت 3 ساعت من میتون عذاب میکشم گلک دورو هم است. همه ایلاج بوشه همی سویت او تنکسی میکشیم. سرانو به سویت به او خینه.
یکی دیگری از باشندگان شهر دوشنبه نیز می گوید
نکی سویتون را چه خواهی میکشن؟ سویتون را چه خواهی میکشن خواهی؟ سویتون را میکشن کم کم همی میکشن با میتراز نکی نکسیستن نکی چند بکشت بودن سویتون.
اما مشکل اساسی در کجاست؟ چرا در کشوری که سرشار از منابع آب است و ظرفیت بالای تولید انرژی دارد شهروندان آن همچنان با کمبود آب و برق مواجهند؟ طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید
تامین مردم با نیروی برق از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تا کنون در هر فصل سرما مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند و دیگر ناچارند شب خود را در سردی و تاریکی سپری کنند. اگرچه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش گفت که پیشرفت اقتصاد و طلبات افزاینده مردم به نیروی برق سبب آن است که تا حال در کشور به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی‌شود، اما اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مدیریت نادرست و از جمله فساد در شرکت برقی تاجیک بزرگترین شرکت انرژی کشور سبب مشکلات و سبب بی برق و بی آب ماندن مردم در تاجیکستان است.
بند نورک که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در امتداد دریای وخش و در حدود 75 کیلومتری شهر دوشنبه در غرب تاجیکستان ساخته شده دارای 9 واحد تولید برق است. این پروژه بین سالهای 1961 و 1980 میلادی اجرا شد. اولین فاز آن در سال 1972 و آخرین فاز آن در سال 1979 میلادی به بهره برداری رسید. این بند ظرفیت 54 میلیون متر مکعب آب را دارد. با این حال ساختن بند برق نورک هم نتوانسته مشکلات مربوط به آب و برق را در تاجیکستان به طور کامل حل کند. در حال حاضر بند برق راغون در جنوب تاجیکستان در حال ساخت است. این بند بر دریای خروشان وخش که از کوههای پامیر سرچشمه می گیرد و به سرخاب نیز مشهور است ساخته می شود. وخش یکی از دریاهای معروف آسیای میانه از تاجیکستان و قرقیزستان می گذرد و به دریای آمو می ریزد. طرح ساخت بند راغون به دوران اتحاد شوروی سابق باز می گردد. در دوران جنگ داخلی تاجیکستان این پروژه راکت ماند، اما رکود در ساخت بند راغون تنها به جنگ داخلی مربوط نمی شود. ازبکستان نیز یکی از مخالفان سرسخت این پروژه بود. سعدالدین آشور خبرنگار بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به مخالفت‌های ازبکستان می‌گوید.
وقتی که اسلام کریمف پرزیدنت بود در ازبکستان با ساختن بندی برق راغون بسیار سخت مخالف بود، برای آنکه وی به نسبت به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان یک گینه شخصی داشت، یک عداوت داشت. بعد که شوکت مرزیایف به اقتدار آمد به ازبکستان، این حرکت های دشمنانه نیست شد و رابطه های دوستی مابین دو کشور نقص شد. بعد وی ازبکستان از مخالفی برآمد و موافق شد. و یک چیز هست که ازبکستان از خواطر دارد که مثلا گیس راغون ساخته شود، بعدی وی آب بسته می شود و به زمین های ازبکستان آب کب می آید. لیکن وقت آخر گفتن که تاجیکستان وعده داد که ما همه وقت همین لیمیت آب ازبکستان را می دهیم و از این خواطر نکشند.
سعدالدین آشور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند.
البته در ازبکستان حاضر مسئله برق بسیار مشکل است، برای آنکه این همش به واسطه گاز، به واسطه گرانبها استحصال کرده می شود. وقتی که این راغون به کار درآید، برق ارزانتر به ازبکستان داخل می شود و ازبکستان از این منفعت دار است.
طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز می گوید.
حالا کشور امیدش را به نیروگاه برق آبی راغون بسته است که رئیس جمهور آن را مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است و این نیروگاه از شش چرخه عبارت است و در صورتی با اقتدار کامل به کار انداختن نیروگاه، راغون تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات این نیرو نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. اما حالا نه همه چرخه های نیروگاه راغون کار میکنند و برای پر شدن سربند راغون صدی راغون بیشتر از یک ده سال دیگر لازم است.
در صورت ارتقای ظرفیت انرژی برق در تاجیکستان، به ویژه با تکمیل شدن بند برق راغون، منفعت آن برای افغانستان چیست؟ آذرخش آفیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، به این سوال پاسخ می دهد و می گوید.
افغانستان نیازمند برق است و قرار است که 300 مگاوات برق دیگه هم به افغانستان بتن از این برق و علاوه به او 1000 مگاوات برق دیگه از طریق افغانستان به پاکستان صادر بکنن و پاکستان طوری که آگاهی دارین به حداقل به 4000 مگاوات برق ضرورت مبرم داره و تاجیکستان میتونه با تکمیل ظرفیت نهایی همین بندهای خود میتقاضا را پورا بکنه. و از این نقطه نظر اثرات از او نه تنها بر تامین انرژی برق فوری به خود افغانستان مفید است، در این زمان حق و ترانزیتی که از بابت انتقال برق تاجیکستان و دیگر کشورها به سوی آسیای جنوبی ما میگیریم هم مفاد مادی داره و هم از لحاظ امنیت منطقوی و همکاری های منطقوی و همگرایی منطقوی به نفع افغانستان است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. ایخی فراموش کردی متقاعدین مدت سه سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فریب میدن. طبقه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد. از خدا بسرسید ولی آل خدا از این خدا بسر دیگه. قرضدار هستیم، مدت سه سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنن. از سلام
مدت چهار سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پارامتر نه بدر دخشش هستم. حالا با چی گلان کنیم؟ از معاش ما گشته ایران خود کسی نه با ما خیرات میتر نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه هفتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ از حکومت طالبان خواسته که خبرنگار افغان رحیم سهیدی را هرچی زودتر از بندر رها کند. اعلامیه این کمیته از قول یک همکار سابق آقای رحیمی نوشته که او که یک چینل یوتیوب به نام انار میدیا را مدیریت میکرد به تاریخ 14 جولای با خبرنگار و پسر خود سیدوار سعیدی و یک فیلمبردار به نام حسیب از استخبارات طالبان بازداشت شدند. اعلامیه میافزاید که حسیب و سعید وارث پسر آقای سعیدی دو روز بعد رها شدند، اما خود رحیم سعیدی هنوز هم در یک جای نامعلوم در بازداشت طالبان به سر میبرد. در حالی که زنان از کار در اکثریت ادارات دولتی در افغانستان محروم شدند، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان امروز نخستین کنفرانس ملی کار را در کابل افتتاح کرد. شمار از مقام های حکومت طالبان، سکتور خصوصی و نماینده های مؤسسه های بین المللی در این گردمایی حضور یافتند. مقام های امنیتی حکومت طالبان در کنر میگویند که 5 جز و یک خانواده در اثر انفجار روز گذشته یک مرمی آوان در ولسوالی ناری کشته و زخمی شدند. اعلامی قماندانی امنی طالبان گفته که این حادثه در اثر انفجار مرمی جامانده از سابق در یک قریه در بهادر مشال رخ داده. در این حادثه یک پسر 12 ساله کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مردم محل گفتند که اطفال این مرمی را از کو با خود آورده و با آن بازی میکردند. و دیمترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین برای گفتگو در مورد چگونگی کمک مقامات چین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به چین رفته. رابطه چین با مسکو بعد از آغاز جنگ در اوکراین قوی تر شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند؟ و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصتهای کاری خوب برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنن، بالاخره به کارهای بزرگ میرسن. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست سر دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشتکار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کس نیست که به ما مفت پول بده. ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره‌ای نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان میتوانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ میدانند و شرم میکنند.
مهمتر از همه ایست که جوان ها ممکنه شما خودتون هم میدانین، مخصوصا جوان هایی که تحصیل کردن و بیکار هستن، اینا اول سر بزنن باید به سایت ها، به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستن که نهادهای کارآفرین هستن که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوان ها را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایم پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز، حتی جوان میتونه با فروشی سنت، با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوس فروشی با یا با یک چیز بسار کسرمایی کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیده و جوان ها آر میدانند که این کار را دست بیازند. در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد، اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران، این که مسائل دیگه که بعضا دست و پای جوان ها را بسته میکنه. این موضوعات سنتی و بسیار آر دانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه ازی که محدود است، اما جوان ها اکثرا بی هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که وقتی که محصل فارغ میشه یا دو جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود بی هدف تعیین کنن و پس از او باز تصمیم بگیرن که ویزو چگونه کار بکنن. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون باز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میریم جوان هایی هستن مبتکر که مثلا از صنف از طب فارغ شده بیکار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پرسان که صنفی برشده بینیم از ساید کدن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگوین. دیگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو، در اوج هم اول مطالعه کنند مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنند و مطابق خواستی از او تنظیم کنند. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشد، جوان تلاش بکند، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک، تبیست کنه به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمد یکی مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه، از کده به مراتب بلیجه خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستورانت های کابل کار می کند. او می گوید هیچ کاربار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاربار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم میتونه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسی که داره میشه، چرا نمیشه کار نکنه؟ میتونه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن، خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه. اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر، یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است. با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان، اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه، مهم برداشتن قدم. یک آدم ها که میتونه می قدم خدا برداره، همیشه ما به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح است. تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا در اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنه که به میلیون میلیارد حساب کرده میرسید.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکار نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانان که همین کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکار نیست. هیچ انسان بیکار نیست، هیچ انسان همونی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده. و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته کو مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگه 4-5 از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه. گاه فقط کوشش، تلاش، توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده، خلق کرده و همه تو کمکش هم میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتونهای کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می گوید جوانان می توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خانم در کشور هند شغل آزاد خوبتر از خوب ببینه که چی شغل آزاد. اگر می تانه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمیتونه در جای کار کنه، در کار در غریبی خودش عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست. بیریانی نیست. میتونه که با بسیار از اینی کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهاری است، کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست. یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشد توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که دی روزها و یا دی اواخر بیشتر جوانا چرا بیکار هستن؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یک عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث ازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عوامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک. به خاطر یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند، یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود ندارند. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این می شود که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن، و از سوی دیگر یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد، وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه انگی روشن داشته باشه حداقل از فرصتهای ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره که عوامل یک عامل در کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن اذهان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشن تولید میکنه که مصرف گرایی وابسته گرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکار هم تقلیل میکنه به طرف صفر که ما عملا دچار معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه خبرشان مهم است و آیا جوانان می‌توانند که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا شغل‌زایی بکنند، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت‌ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند. خدمتان شما در مورد ایجاد فرصت کاری، اگر ما فرض بری بانیم که حالت ما بحرانی باشه، بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است. بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواه از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در این شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های ازای استفاده کنه، دست به کار شون و اشتغال زایی نه تنها برای خودشان، برای دیگر هم نسل هاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوانا بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین، سرمایه یکی از عوامل ازی است که ما کار خود را برای بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینید، کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، ایره میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونا را جذب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینید، سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک ولی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود، در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه بر ما بگویین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر ما اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم، وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید دوم داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانده شود و امو مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. مورد سوم ارزیابی کلی از تجارت یا موارد که فعلا وجود داره یا واضح تر خدمتتان عرض کنم یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه.
دوستان نهایت گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
باشین نمو.